بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. تأییده لو اختزاه لزمه ذلک التعین و تعین الآخر ینافی و منافی لازم منافی ملزوم فلا یجامعه هذا خلف، کما ان کل حقیقت کالانسانیت مثلا من حیث عموم نسبتهی لا یختزی تعین زیدن او امرن او غیره. تا اینجا یک دلیل. دلیل دوم: ولأن اعتبار شرکت ینافی اعتبار عدمها عن تعین فلا یجتمع. این دلیل دوم که بعد می فرماد الدلیلان، مرادی از الدلیلان این دو دلیل است که در این تأیید آمده، از لو اختزاه تا لأنه یک دلیل، از لأنه تا لا یقال یک دلیل. حالا تأیید برای این مطلب که حقیقتی اختزایش سببیت و علیت برای کثرت و کثیر دارد، این نمی شود که در واحدی در یکی از مظاهرش تعین پیدا کند. تعین عبارت اخرای تشخص دیگر، وقتی تشخص پیدا کرده می شود هازا، دیگه نمی شود که یک چیز دو چیز باشه، هم هازا و هم زاکه و زالکه، نمی شه. و عنوان سببیت را که برای این شی در همه می آورید، همونطور که سبب این فرد هست، سبب اون فرد هم هست. پس عنوان سببیتش در هیچ یک از اینها تعین پیدا نمی کنه، دیگران بی سبب می مونن. این وصف عنوانی سبب، حیثیت سبب محفوظ بوده باشه. بحثم، محور و مدار بحث هم یک کلمه هست. حالا در این تأیید دو دلیل آورده. دلیل اولش این است که اگر چون این حقیقتی که اختزایش کثرت و کثیر داشتن است، سبب کثرت و کثیر بودن است، اگر در این فرد تعین پیدا کند، با حفظ عنوان تعین می دانید که تعین دیگر با این تعین نمی سازه، مثل اینکه آحاد انسان را، زید و عمرو بکر، هر یک تعینی دارن، هر یک تشخصی دارن. تشخص زید از آن زید است، دیگه نمیشه دومی نیست، تکرار در تجلی نیست، زید دومی نداره، اوست و لیس الا، در این تعین و در این تشخص هر کلمه وجودی همینطوره. هر کلمه وجودی اینطور است که دومی ندارد، تکرار در تجلی نیست. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید این تعین منافی با اون تعین هست، جمعشون را نشاید، اگر چنانچه بفرمایید آن حقیقتی که اقتضای کثرت و کثیر می کند در این فرد تعین پیدا کند، حاجت تعین، حاجت تشخص، دیگه با تعین دیگر منافی، دیگه منافات داره، پس باید سبب اون یکی نباشه، چون تعین یافته. عنوان لذا، عنوان سببیتش را نمی توانی در یک فرد، عنوان سببیتش را در یک فرد نمی توانی تعین بدهی، او سبب همه هست. دلیل دومش این که اصلا شرکت با تعین نمی سازه. شاید جناب عالی بفرمایید که خیلی با اولی فرق نکرده، اون اولی تفصیل و توضیح دلیل دومه. همین که می فرمایید شرکت با تعین سازگار نیست، او سبب همه هست، در واقع برگشتش به همون دلیل اول میشه. که دو تا تعین با هم دیگر تنافی دارن و این سبب اگه در اینجا تعین پیدا کرده نمیشود که سبب اون دیگری باشه. خیلی خوب، اگر به ضرب المثل بیان بخواهید احد هما را دومی را اجمال اولی و اولی را تفصیل دومی بگیرید دو تا دلیل را، دستتون بازه. صورت دو دلیل این هست: تأییده لب اختزاه، که اختزا تعین خاص در شخص خاص، اینی که خواهان کستت و کسیره، لزمه ذالک تعین، و میدانید که و تعین الاخر ینافیه، و منافی لازمه منافی ملزوم، لازمه ذالک تعین، لازمه لازم چیه؟ تعین. ملزوم اون حقیقت. تعین دیگر، تعین دیگر منافی این لازم است، یعنی با این تعین نمی‌سازه، قهرن منافی ملزوم است که در اینجا تشخص پیدا کرد. و منافی لازمه منافی ملزوم، فلا یجامعه، در جای دیگر نمیشه بسین، ولی منافی لا یجامعه ملزوم را، فلا یجامعه، این لازم دوم منافی ملزوم را در موطنی راه نداره. هازا خلفون، چرا؟ برای اینکه حرف در این است که او سبب همه هست، او علت همه هست، نمیشه در یکی پابند بوده باشه. تمثیلا کما ان کل حقیقتن کل انسانیت، مثلا من حیث عموم نسبتهی، این حیث عموم نسبتهی به نازل منزله عموم سببهی بحث ما حنفیه، اینطوری من حیث عموم نسبتهی که کأن به جای عموم سببیت این حقیقت قرار گرفته، لا یختزی تعین زیدن او امرن او غیره ما، تعین غیره ما، برای اینکه با همه هست دیگه. اگر در احد و احد المصادیق تعین پیدا کنه، تشخص پیدا کنه، میشود نوعش منحصر در فرد، چنون که در عقول و مفارقات اینطور میفرمایید اونجا ماده نیست، و هر جا که کثرت پیش آمده نوع، هر کجا که نوع کثرت یافته، در اشارات بحث داشتیم، هر جا که نوع کثرت یافته بدون که پای ماده در کاره، و اگر چنانچه نوع تحقق پیدا کند، تشخص پیدا کند، پای ماده در کار نباشه، نوع مجرد باشه، یک فرد بیشتر نمیتواند بوده باشه، نوعش منحصر در فرده و همون فرد تعین داره، تشخص داره. این دلیل اول. ولئن اعتبار شرکه ینافی اعتبار عدمه ها، شما از یه طرف میفرمایید که این سبب همه مثل انسانیت عموم نسبتش برای همه که شرکت دارید میارید، و از طرفی بفرمایید که تعین در این موطن خاص که جمع را نشاید که منافات داره. ولئن اعتبار شرکت ینافی اعتبار عدمه ها، عدم شرکت که تعین باشه، ان تعین، فلا یشتمعان تعین و شرکت، جمع را نشاید که بفرمایید هم در اینجا تعین پیدا که در این فرد و هم شرکت دارد که در دیگران هم هست، تبعه تشخص شرکت بفق نمیده، چنانچه آحاد انسان رو میبینی هر یک تشخص دارن مربوط به خودشونن، اما طبیعت انسان رو تشخص نمیدهید، با همه هست. لا یغال دیگه، این لا یغال خیلی بحث متعارفه هست. المنفی فی الاصل المذکور ان یتعین السبب من حیث اشتراکه لا ان یختز تعینه، عرض کردم دیگه به صورت اعتراض خیلی متعارفه، چندون سؤالینی شما در تأیید فرمودید که لو اختزاهو، که چنین حقیقتی چنین امری اگر اقتضا کند اقتضای تعین داشته باشد، اقتضا کند تعین را، شیئی که مقتضی تعین است، که ان علت و سبب است برای اون تعین، اقتضا کرده تعین را، اقتضا او. اینجا خیلی مته به خشخاش میگذارد که بنابر این نبود که او مقتضی تعین بوده باشد، اقتضا کند یقتضی تعین را، علت تعین بوده باشه، این تعبیر درست نی. بنابر این بود که این اگر خودش یه تعین، نه اینکه اقتضا کند تعین را. بحث در این هست که اگر این حقیقتی که خودش متعین بشود در فردی، نباید که سبب مثلا سبب دیگران بوده باشه. اینطوری بحث در اینطوری در اینجوری اینگونه بحث است، نه اینکه بفرمایید اقتضا کرده علیت دارد تعین را. جوابش هم با او همراهه که آقای شارح میگه که همونی که خودش بخواهد تعین را متعین میشه، عبارت اخرای اقتضای تعین هست. لا یقال، آدم توقع نداره برای چنین کتابی این گونه این قلت ها پیش بیاره. لا یقال المنفی و فی الاصل المذکور که الان بحثشو داریم، این است که ان یتعین سبب و من حیث اشتراکهی، لا ان یختز تعینه که شما فرمودی لو اقتضا و ابتدای تعیید، لا ان یختز تعینه در دلیل اول، او یشتمع در دلیل دوم، او یشتمع مع اعتبار تعین که گفتی شرکت با تعین جمع نمیشه، و حال اینکه و دلیلان، دو دلیلی که در تأیید آوردید، اینی که الان برزشوندیم دو دلیل، لو اقتضاهو تا لعنه یک دلیل، لعنه تا لا یقال یک دلیل، و دلیلان، دلیلانی که شما آوردید، ینفیان هما، یعنی ینفیان این دو اخیر را، اقتضای تعین را، اجتماع مع اعتبار تعین را، لل اول را که انج تعین از سبب و من حیث اشتراکی، اول که اصل مقصود در حرف در خود این اصله، این است که یه تعین از سبب و من حیث اشتراکی، دلیل شما این دو دوم، دو تا دلیل، دو تا در بعد دلیلان، ینفیان هما اقتضای تعین و اجتماع را، لل اول را که یتعین از سبب و من حیث اشتراکهی، او را نفی نمی کنه، و دلیلان ینفیان هما، لل اول را که تأیید آوردید وفق نمی دهد، تأیید برای تثبیت مطلب بوده باید بوده باشه، شما دلیل شما به وفق مدعای شما نیست. لعنا نقول همون یتعین و سبب، عبارت اخرى یختزی، یختزی اونی که یتعین و اونی که سبب است برای کثیرین، یتعین و در سبب خاص، یعنی یختزی تعین در این سبب خاص. پر ما شما عبارت اخرى تعبیر ماست. لعنا نقول و اذا تعینت تجلی و من تلک الحیثیت، کدوم حیثیت؟ با حیثیت اشتراک، کلام میخوایم عربیشو بگیم که جمع نمیشه، غلطه. اذا تعینت تجلی و من تلک الحیثیت با حیثیت اشتراک، کانت تعینو صورتهو من حیث اشتراکهی، هم اشتراک دارد هم صورت اوست، تعین صورت اوست، من و این جمع را نشاید، هم تعین صورتش باشه و هم اشتراک داشته باشه، غلطه. حالا شما یه تعبیر بفرمایید به یختزی، تعبیر بفرمایید به یتعین، به تعبیرات دیگر، حرف در اینه که این حقیقتی که خواهان کثرت است و سبب برای کثرت، نمیشه بعد در موطنی او رو تعین داد. و کل صورت لشیعه فهو اثره و مختزاه، ما هم رو همین لحاظ گفتیم که انختزا و یختزی، بالاخره این تعین که صورت اوست و خواهان تعین هست، لازمه اوست، مختزای اوست، او یختزی ای رو. فی قاعدت تحقیق و کل صورت لشی که تعین باشه اینجا برای اون امر کل اون امری که خواهان کلیه، این صورت که تعین است فهو اثر او. حالا اینی که از اثر او، من اگر بگویم که علیت برای این اثر داره، اقتضا برای این اثر داره، اونگاه با شرکت و عمومیتش و سببیتش برای دیگران سازگار نیست. این خلاف گفته شده که مثلا شما چرا حرف اقتضا اینجا آوردی وقتی تعین را میخواد یختز تعین را. اصل بحث ما این بود که اگر چیزی خواهان کثرت یتعین و در موتنی، یا یتعین و در موتنی یا یختز تعین فی موتنی، ما در اصل عبارت لفظ اقتضا نیاوردیم، در مقام تأیید اقتضا آوردیم، خلاف نگفتیم. و کل صورت لشی و اثره و مقتضاه فی قاعدت تحقیق، رو حساب تحقیق بر مبنای بر پایه تحقیق چه تفاوتی. این تأییدش خب که به دو وجه نمیشه بعد چنین چیزی تعین در موتن خاص داشته باشه. اولیش که تعین ها با هم دیگر تنافی دارن، و تعین دوم که منافی تعین اوله، و تعین اول لازم اون حقیقته. وقتی که تعین دوم با لازم منافیه، با ملزوم هم منافیش، که ملزوم نمیشه در اون لازم و در این لازم باشه. این خلاصه. دلیل دوم که این حقیقت واحده خواهش طبیعتش حقیقتش کثرت طلب است، سبب برای کثرت. اگر کثرت میخواد یعنی باید او را شرکت داد در معلولات، در کثیرین، در مظاهر. شرکت با تعین جمع نمیشه. این حاصل دلیل دومی تأنیسه. باز تأنیس اصل مطلب، مثل تأییده تأیید اصل مطلب. تأنیس مطابق اسم‌گذاری کتاب دیگه. اول اینطور عرض کردیم چرا اسم کتابش گذاشت مصباح الانس، برای اینکه ایشون در مسائلی که وارد میشه مطالب فلسفی رو، چون کسی مصباح میخونه قهرن منطق و حکمت و اینها رو دیده، به اونها انس داره، مطالب فلسفی رو برای پیاده کردن مطالب عرفانی تنظیرن پیش میکشه. میگه چون به اونها انس دارید، آشنایی دارید، این مطلب عرفانی رو هم به وفق اون مطلب منطقی حکمی فلسفی بفهمید. او را دستاویز قرار میده برای فهماندن مطالب اینجا، که آشنایی ما به علوم گذشته، به حکمت، به معقول معقولی که خونده ایم، سبب انس ما به فهمیدن این مطالبه. لذا اسم کتابش رو گذاشته مصباح الانس، و مطالب رو هم به صورت تأنیس، که حالا چند جا چند تا داشتیم، حالا باز اینجا همین تأنیس داره. این حقیقت را با یک مطلبی که ما بدون انس داریم با هم وفق میده، تنظیر میکنه. با اون این که ما در منطق خوندیم، اینجا بحث منطقی پیش کشیده، منطق خوندیم که مفهوم الکلی، مفهوم مالا یمتن و فرض صدقی علا کشیرین، مفهوم الکلی یسما مفهومش منطقی، یا و معروض این مفهوم معروضش، یسما معروضش را که این کلی روش رفته، عارضش شده، طبیعت اشیاست. معروضش یسما چه؟ طبیعی جا. مجموعشون عارض و معروض یسما عقلی جا. اینطور بود دیگه. حاشیه شمسی کتاب‌های پیش، اینها اینطور. بعد از اونجا که در اومدین کلی یک معنای دیگری پیدا کرد، کلی سهی، نفس ناطقه کلیه، کلی سهی، عقول کلی هن، کلی سهی که هیچ یکی از این کلی ها نیستن، یه معنای دیگره. بعد آمدیم باز در طبیعیات منظومه یه کلی دیگر خوندیم که اون کلی به معنای مجموع بود، مثلا فلک قمر رو حساب فلک هیئت مجسمه، در هیئت مجسمه اونجا با اینکه فلک قمر مثلا فلک جوجهر داره، فلک تدویر داره، فلک مایل داره، فلک حامل داره، یه وقت میگیم کلی فلک، فلک کلی، فلک کلی قمر. این کلی قمر یه مجموع قمر، فلک مجموع، مثل این که بفرمایید کلی این انسان، حالا که رو تشریح کنیم اعضا و جواره و اینها، یه وقت کلی میگیم یعنی مجموع، یه وقت کلی میگیم کلی سهی مجرد، اینها همه رو شامل میشه. در منطق دیگه کاری به این حرفا کلیه به این معانی نداشت. اونجا گفتیم مفهوم الکلی ما لا یمتن و فرش صدقی علا کسیرین یسما منطقی جا و معروضه طبیعی جا و المجموع عقلی جا. اینطور منتها ایر آقایان منطقی وچه استعمالش رو هم اشخاهی فرمودن که مفهوم ما لایمتنی و فرصد صدقی علا کسیدین کلیه، میفهمیم یعنی چی. مجموع آرز و معروض رو میگیم کلیه که عقلیه، راسته. معروض چطور کلیه؟ معروض معروض کلیست یعنی چی؟ طبیعت انسان کلیست، هنوز عنوان کلی که سرش نیومده. طبیعت انسان یعنی چه کلیه؟ ما که وقتی لحاظ کنیم ما لایمتنه و فرد و صدقی علا کسیری میگیم کلیه، هنوز این لحاظ نشده، چطور این رو میفرمایید خود معروض عارض را؟ عارض هست ما لایمتنه و فرد و صدقی علا کسیری، این کلیه خیلی خوب روشن میفهمید. معروضش را که مثلا طبیعت انسانه چرا میفرمایید کلی؟ از خواهی کردن که آقا ذهنتون مشوب نبوده باشه، لفظ کلی به اشتراک لفظی بر این سه معنا اطلاق میشه. اینطور بود دیگه، به اشتراک لفظی. یعنی طبیعت انسان، طبیعت انسان در منطق به خود طبیعت میشه بعد کلی. سر به سر ما نگذارید که این کلی یعنی چه، با اون کلی لایمتن و فرصد ریال کسیرین با جهات دیگر کلی ذهن اشتباه نکنه. در فرهنگ ما، اصطلاح ما، در علم میزان، در علم میزان خود طبیعت رو میگیم کلی. در هر فنی باید که اصطلاح قوم باید محفوظ بوده باشه، مطابق زبان ایشون باید حرف زد. خب پس شما حالا لغت باز میکنی، عجوز را برای معانی گوناگون، عین را برای معانی گوناگون، این همه الفاظی که به اشتراک لفظی در معانی گوناگون چگونه است؟ این کلی هم مثل عینه. مگه لغت طلا رو نمیگه عین؟ زانو رو نمیگه عین؟ چشم رو نمیگه عین؟ شمس رو نمیگه عین؟ و معانی دیگر. اینجا هم همینطور ما در منطق همون طبیعت رو میگیم کلی، هم مفهوم ما لایمتنه و فرصد غلا کسی رو میگیم کلی، و هم جمع بینشون صفت موصوف رو آرز معروض میگیم کلی. این به اشتراک لفظی کلی برای معانی اطلاق میشه. بسیار خوب، این رو ما در منطق خوندیم و میدونیم. حالا تأنیث، به عنوان تأنیث که اینجا میخواییم بگیم حقیقت واحده که اقتضا دارد سببیت کثرت و کثیرین را، نمیشود در شخصی در موطن خاصی متعین باشه، چون عنوان سببیت برای دیگران هم هست. ای را به عنوان تأنیث آمده میفرماد که شما راجع به کلی عقلی در نظر بگیرید. کلی عقلی، کلی عقلی چی بود؟ مجموع آرز و معروض. مجموع یعنی طبیعت انسان، مثلا طبیعت انسان متصف به صفت کلیت دیگه، که اون صفت کلیت عارض او شده. حالا به قول شارع اینجا دیگه خیلی مثلا وسوسه به کار نیاریم، چون حرفا زده شده در منطق که آیا این وصف کلیت عارض اوست برای کلی منطقی یا جزء اوست. حالا الان فعلا از این بحث بگذاریم. حرف شارع بالاخره مجموع این عارض و معروض را میفهمید کلی عقلی. حالا از شما میپرسیم این کلی عقلی در خارج میشه او را یافت؟ میفرمایید خیر. چرا نمیشه یافت؟ برای اینکه یک جزءش، عارضش، لازمش، او تعین یافته به کلیته، کلیت مالا یمتنه و فرزد غلو کسیری. با این وصف عنوانی کلیت هست موتن تقرر او کجا؟ وعای ذهن. در خارج که نمیشه پیداش کرد، چون کلی با وصف عنوانی کلی لایمتن فرسد غلو کسیری هست از معقولات ثانیه، این رو که نمیشه در خارج پیدا کرد. میبینید در یک موتن تشخص یافته و تقید، تعین، تشخص، و نمیشه رو در جای دیگر آورد، چون به عنوان تعنیسه، به عنوان تنظیره. آن حقیقتی که اختزای کسرت دارد مثل طبیعت انسان که اینجا بحثش داریم، مثل طبیعت انسان اختزای کسرت دارد، زیدم باشه، امرم باشه، زاهازا باشه، زاکر باشه، این همه افراد باشن. و این طبیعت انسان اگر آمده تعین خاصی پیدا کرده به تعین کلیت منطقی که عارضش شده، میبینید که او رو در جای دیگر نمیدونی پیدا کنی، دومی نداره، چون تعین یافته به این کلیت و نمیشه بعد در موقع دیگر آورد. اینجا اینطوره. اگر اون حقیقتی که خواهان کسرت و کثیره بخواهید به یکی از اوصاف تعین و تشخصش بدهید، نمیتونید در جای دیگر بیاورید. و حال اینکه میآورید که تعین با شرکت منافات دارد، تعین رو برمیداری، شرکتش میدی، توصیهش میدی به عنوان تعنیس. و تعنیس و قول هم قول آقایان حکما، فلاسفه، اهل میزان. الکلی و العقلی که مجموع عارض و معروضه، غیر موجود فی الخارج. چرا؟ برای اینکه کلی عقلی در منطق عبارتون ان دو چیز، هم خود اون طبیعت، ان مجموع الحقیقت، دومی والکلیت. کتاب غلطه. والکلیت، کلیت یعنی کلیت منطقی که مفهوم مالا یمتن و فرض شدقی علا کشیرین، این دوتا. لأنه عبارتون ان مجموع الحقیقت که معروضه، والکلیت، کلیت منطقی. این دوتا که جمع شدن میشون کلی عقلی. حالا الان وارد در بحث نشویم، اون رو بفرمایید به شرح مطالعه رجوع کنید. مثلا الان شارح خودش رو تبرئه کرده، کار خوبی کرد. سوان و اعتبرت کلیت و جزءا او عارضا. حالا این کلیت رو که عارضه، مفهوم مالا یمتن و فضل کثیرین، جزء کلی عقلی بگیریم یا عارض کلی، هر یکی از این دو، هر یکی از این دو را بفرمایید، اون حقیقت، اون طبیعت که لفظ کلی را به اشتراک لفظی سرش نهادی، اون طبیعت تشخص یافته به این کلیت، که این کلی منطقی تشخص یافت، دیگه نمیتونید رو در افرادی بیاوری، در یه موتن تشخص یافت و اون موتن هم وعای ذهنه. فلو وجد المجموع لا وجدت الکلیت و هو محالون. فلو وجد المجموع یعنی مجموع عارض و معروض که کلی عقلیه، نمی شود که مجموع وجده، موجود بشود. مگه مجموع وجود نداره؟ داره. در کجا؟ در ویازن. پس لو وجد المجموع یعنی در کجا؟ در خارج. فلو وجد المجموع یعنی در خارج، لا وجدت الکلیت، پس اون مفهوم مالا یمتن فصل کثیرین هم باید در خارج تعقب پیدا کنه. و هو محالان. چرا؟ لأنها این کلیت، کلیت منطقی که آرزه من المعقولات ثانیه ظرف تقررش فقط وعای ذهنه. بسیار این هم تعنیسی ایشون، خوب تعنیسی بود. فا این قلت هازا حکمال حقیقت الکلیه من حیث و کلیتها و عموم شیعیتها یا عموم نسبتها به همه. فما حکمال و فما حکمال مطلق منها و هو المأخوذ بلا شرط شیئن لا به شرط لا شیء. الان بیشتر عبارات این صفحه را این قلت و قلت این بحث باره شد در بحث منطقی، وقت شریف شما رو ایشون گرفتن، بله باره شد در بحث منطقی. سوال این قلت، خب حالا این موضوعی که معروض کلی منطقی است با مقید بودنش به کلی منطقی جای تقررش به آی ذهنه، آمنا، خود اون معروض طبیعت منحیسوهیه، طبیعت انسان، طبیعت آب، طبیعت حجر، طبیعت شجر که دیگه این اوصاف کلی نابش نیاریم، او چگونه هست، نحوه وجودش، او در خارج تحقق دارد یا نه. بعد وارد میشه در بحث منطقی. اونهایی که در کتابای منطقی خوندیم، در منظومه خوندیم، اونجا عنوان شده که آیا کلی طبیعی منتفین رأسن فل اعیان؟ یکی دو گفتم بله، اصلا در خارج وجود نداره کلی طبیعی. خیلی یک عده گفتن که نخه تعارف کردن که حرفیشون برمیگرده به همون بچه اول. یک عده گفتن چرا وجود داره، چگونه وجود داره، اونطوری که تفتازانی در متن تهذیب گفته که بلحق ان الکلیت طبیعی موجودون به وجود اشخاصه. این به وجود اشخاصه یعنی چه؟ مثل این که بفرمای زیدون کریمون غلامون، حالا خود زید واقعا از غلام کریم هست یا نه، کریمون غلامون. بس اینم این بچه هم برگشت میکند به همون بچه اول که منتفن عن الاعیان رأسن. محققین فرمودن و درست فرمودن که فرق میان طبیعت و حسه بگذارید، حسه همون طبیعت است، همون نحوه که جناب حاجی در منظومه آورده، ول حسه کلی همون طبیعت، منتها حسه باید بین حسه ها را در تمهید القواعد داشتیم، در فصوص داشتیم. یه وقتی حسه وجودی میگیم، یه وقت حسه این طبیعت، بحث حسه طبیعت با حسه وجودی اشتباه نشه. حسه به دو معنا در این کتاب ها اطلاق میشه الانه. ول حسه کلی مقیدن یجی تقیدون جزءون و قیدون خارجی، این طوریه. یعنی این قطره آب، طبیعت آب بر او صادق، طبیعت آب، حقیقت آب، تعریف آب، حد آب، جنس و فصل آب، حالا یا یه قطره یا یه برکه یا یه دریا چرچه هست، آب آب است، طبیعت آب، طبیعت آب در همه این افراد طبیعتش. آب رو چه میخوایی از تعریف آب؟ چی جو تعریف میفرمایی؟ چه میخوایی؟ در همه اینها وجود داره. اینا اصلا حسس آب که اونطور تفتازانی گفت به معنا وجود اشخاصه، گفتیم این تعارف نباشه، که والحق این به معنا رو برداریم، والحق ان کلیه طبیعی وجود موجودون فی الخارج، چه به عین وجود اشخاصه، نه به معنا وجود اشخاصه. اینطوری شد دیگه، بحثای منظومه با کتابا پیشین و اینها که خوندیم دیگه، که والحق ان کلیت طبیعی موجود اون فی الخارج به عین وجود اشخاصه. طبیعت انسان، زید و عمروبکر انسان هست، طبیعت حسس انسان هست، حسه همون کلیه، حسه همون کلیه، منتها مقیدن یجی، این مقید تعینشه، شخصیت و جزئیتشه، اینطوره، همون کلیه. تعریف انسان را چجور می فرمایید؟ خود انسان را، خود انسان نه با صفات و عوارض و لوازم به اصطلاح فن، همون رو قاعده فنی، کمالات ثانوی، نه همونی که کمال اوله. اونی که کمال اوله میفرمایید جسمون، نفس رو که تعریف میفرمایید، میفرمایید کمال اولون لجسم طبیعی نالی، این معنا همینقدر. بقیه کمالات ثانویه. در این حد این تعریف بر خاتمم صادق است صلی الله علیه و آله و سلم. بر یه فرد عادی، بله، کجایی فرد، هر فرد انسان دیگر، اون فرد آلول آل رو بگیری، این تعریف اولی انسان بر او صادقه. اون فرد انزل مراتب انسان رو بگیری، این تعریف بر او صادقه. به لحاظ کمالات ثانوی، بله، اونجا میفرمایی گر به صورت آدمی انسان بودی، احمد و بوجهل پس یکسان بودی. این راسته، اینا به لحاظ کمالات ثانویه. به لحاظ کمالات ثانوی کجا این دو یکسانه، این کجا و اون کجا. اما به لحاظ تعریف طبیعت انسان، نوع انسان، اونطور که اول کتاب نفس وارد می شوی، می فرمایید نفس کمالون اولو لجسم طبیعی عالی جنزی حیات بلقوه، فرمایشاتی که داشتی، این در هر دو، در اون فردی که در اعلای لیگین قرار گرفته و اینی که در اسفل سافلین قرار گرفته، هر دویشون در این جهت رو حساب کمالات ثانوی البته تفاوت داره. همین انسان‌های متعارفی رو که مشاهده می‌فرمایی، یک انسانی خون دل خورده، زحمت کشیده، کمالات تحصیل کرده، شب و روز در کار، در پی کمالات، همه چی رو پشت پا گذاشته برای تحصیل معارف، یک کسی همین اخلد الالعرض. خب این دو به حسب کمالات ثانی یکسان نیستن، اما در تعریف اولی چرا؟ برعکس. طبیعت انسان، طبیعت آب، حالا یکی سرده، یکی گرمه، یکی صافه، یکی صافتره، یکی زلاله، یکی تیره است، یکی املاحش چطوره، جهات دیگر ظرفیتش کمه، زیاده، اینها کمالات ثانوی، عوارض ثانوی برای آب پیش میاد، یه حرفه. اما طبیعت آب در خارج متحققه، طبیعت حجر، طبیعت انسان. حالا اینجا داره خارج از حریم بحث فعلا، استطراد تأنیسش خیلی خوب بود، حالا یه مرتبه اشاره به این فکر افتاده که این قلت مجموع عارض و معروض راست وعای تقررشون موتن ذهن است. خود معروض این عارض، خود اون طبیعت، خود اون حقیقت، نحوه وجودش چگونه است؟ بگیم منتفن الرعیان رعشن، بگیم که موجود هست، اونم موجود به معنا وجود اشخاصی، این طور بگیم که تفتازانی با دیگران اینها گفتن، یا نه خیر بگیم این به معنا هم برگشت همون منتفن الرعیان رعشن است، و واقعش اینه که باید بگیم که والحق ان الکلیه طبیعی موجودن به عین وجود افرادهی فی الخارج، که میخوام اینجایی رو بگیم سرانجام. حالا باید در این بحث میشه، بحث منطقی. فإن قلت هذا حکم الحقیقت الکلیه من حیث کلیتها، با وصف عنوانی کلیت در وعای ذهن متقرره، در خارج نمیشه بوده باشه، محاله، و عموم شیعتها. از جناب عالی میپرسیم فما حکم المطلق منها، اون موصوف که مطلق رهاست، پابند به این عارض نشده، پابند به این کلی منطقی نشده، خود او من حیث و کلی طبیعی، فما حکم المطلق منها و هو المأخوذ و بلا شرط شی، بلا شرط شی، نه اینکه به تعبیر ایشون لا به شرط لا شی. یه وقتی به شرط لا شی لحاظ کنیم، طبیعت انسان است، به شرط لاشی، به شرط لاشی لحاظ کنی، باز تخصص دادی او را، تشخص دادی او را، پابند کردی به شرط لاشی، نمیشه در کثرت باشه، به شرط لاشی، نه لا به شرط، خود طبیعت بدونی که هیچ قیدی، وصفی، عنوانی براش بوده باشه، طبیعت محض. این در خارج تقرر دارد یا نه؟ میگیم بله دارد که با کشیرین، بله با همه کشیرین هم نشینه. حقیقت معنی انسان را در همه افراد میابی، حقیقت معنی آب را در همه افرادش، این حسه را، حساس اون حسه به این معنا که اشاره کردیم. والبون بین الحقیقت المطلقه والحقیقت من حیث اطلاقها بینون از الاولا لیست من حیث یک کلیتون ولا جزئیتون ولا واحدتون ولا کثیرتون ولا سببن ولا مسببا. خب بین این دو حقیقت مطلقه و حقیقت من حیث اطلاقها، اون حقیقت مطلقه، حقیقت مطلقه با همه هم نشین میشه. دومی که من حیث اطلاقها خودش باشه به شرط لا، بین این دو خیلی فرق میگذاریم. چرا؟ اون حقیقت مطلقه اولی رو میفرمایید که من حیث هویه نه کلیت با اوست، نه جزئیت با اوست، نه وحدت، نه کثرت، نه سبب، نه مصیح، چیک از اینا نیست. اما بفرمایید که آن حقیقت را با قید اطلاقش که بگیریم خودش بوده باشه برهنه از دیگران به شرط لا. در اینجا چجوری لحاظ کردیم؟ اون اولی گفتید وحدت و کثرت و چه و چه و اینها با اونی، اما با این خصوصیت لحاظ بفرمایید او را چگونه لحاظ فرمودید؟ با وصف، با قید وحدت، برای اینکه این او بوده باشه لیشه الا دیگه. اولی من حیث یک کلیتون ولا جزئیتون ولا واحدتون ولا کثیرتون ولا سبب ولا مسبب، اینا هیچ کدوم نداره. اما دومی چی رو داره؟ وحدت رو داره، واحدون رو داره، برای اینکه این قید رو برای او آوردی که او بوده باشه به شرط لا، وحیدن چیزی با او نبوده باشه، خصوصی باش نبوده باشه. پس بین این دوتا مطلقه فرق میگذاریم. اون مطلقه اولی یعنی هیچ رنگ نداره. این اطلاق دومی یعنی اطلاق رنگشه، یعنی خودش بوده باشه مجردی از دیگران به این نحوه، لذا خودش باشه مجرد از دیگران، قید وحدت را، رنگ تعین وحدت را بهش دادی. بین این دو فرق است. خب و من هنا یقال، لذا بین این دوتا اطلاق، حقیقت مطلقه و اون حقیقت من حیث و اطلاق، یا که اطلاق پابندش شده که واحد شده، فرق میگذاری، میفرماین و من هنا یقال ان عدم الاعتبار لیس باعتبار للعدم. این دو تا تعبیر رو در کجاها پیاده میفرمایید؟ ان عدم الاعتبار، عدم اعتبار مال کجا؟ اون حقیقت مطلقه لیسیده ای از همه قیود و شرایط. لیس باعتبار للعدم، للعدم در کجا میآوری؟ این دومی که اطلاقش رو قیدش کردی. چرا اینجا اعتبار عدمه؟ برای اینکه میفهمید خودش بوده باشه به دیگران باش نباشند، وقتی بران شده که با او نباشند، اعتبار کردی عدم دیگران را با او، به قید اطلاق خودش بوده باشه دیگران با او نباشند. اما در اون وجه اول دیگران با او نباشند ملاک حرف نبود، لحاظ نشده. بسیار. حالا بحث منطقی ما اینه که و هل هیه، ضمیر هیه باید به کدام یکی از این دوتا حقیقت مطلقه بزنیم؟ به اون اولی، اونی که حیثیت اطلاق قیدش نیست، بله اون طبیعت لیشیده از هر قیودی حتی از قید اطلاق. و هل هیه، اون حقیقت مطلقه موجودتون فی الخارج، که سرانجام باید بگیم چه؟ آری اینطور آقا دیگه، که بلحق ان الکلی طبیعی موجودان به عین وجود اشخاصه، سرانجام باید بگیم اینطوره. و هل هی موجودتون فی الخارج و متحققتون کل وجود المطلق تنظیر. حالا این وجود مطلق، وجود عام، چطور وجود عام صادر اول، این در خارج متحقق است و همه قائم به او هستن. این وجود مطلق که علت همه هست، رق منشور همه هست و همه قائم به او هستن، با همه این الوان، با همه این خصوصیاتی که کسراتی که میبینیم، همه قائم هستن به اون وجود مطلق. افراد یک نوع را، افراد انسان را مثلا همینطور میگیم که این در خارج این حقیقت تقرر دارد، ولو در ضمن کثیرین که متحققتون به عین وجود اشخاصش. فقط ذهب اکثر الحکما الى ان الکلیه طبیعی، حالا برگشت لفظش به کلی طبیعی به اصطلاح منطقی، تا الان گفتش که حقیقت مطلقه با این حرفا، حالا لفظ آشناس بله به ذهن ما، حالا برگشت به کلی طبیعی، همون حقیقت مطلقه را که معروض کلی منطقی بود تعبیر به کلی طبیعی، این خوبه، ذهن ما با این اونس داره. فقط ذهب اکثر الحکما الى ان الکلیه طبیعی موجودون فیه، در خارج. چرا؟ لوجود احد قسمیه و هو المخلوط و الماهیت به شرط شی. بله، حالا منظومه رو در نظر داشته باشی. و هو المخلوط و الماهیت به شرط شی، یک مطلب اون ماهیت مخلوطه، اون طبیعت مخلوطه، همون ماهیت به شرط شی است. وقتی که آمد طبیعی کلی طبیعی، ماهیت کلی طبیعی، انسان پابند به خصوصیات خارجی، به جزئیات خارجی شده، او را میگن مخلوطه که با اینها آمیخته، و میگوین ماهیت به شرط شی، هر دو مفادش یکیه، به یک معناست. خب وقتی که مخلوطه در خارج هست، مخلوطه چند چیزه؟ مخلوطه طبیعت انسان است با جزئیات خارجی، با تشخصهای خارجی. وقتی که مخلوطه در خارج هست که احد القسمه کلی طبیعیه، خودش هم در ضمن مخلوطه متحقق است دیگه. حالا این آب یا شیرینه یا شوره، وقتی حالا این آب شیرین که در خارج هست که مخلوطه است، آب در او هست، آب هست در خارج متحققه. و قصر ره این آقایان بزرگواران خنجیب و ارموی و کاتبی و غیرهم به وجود الماهیت المشترکه، مشترکه وصف عنوانی اشتراک جزش نباشه که بشه کلی عقلی، مشترکه لابشرطی به این معنا. اینا فرمودن که بله، والحق ان وجود ان کلیه طبیعی موجودون به عین وجود اشخاصی فی الخارج و منعه المحقق الطوسی.